أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 3 از سوره ابراهیم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين به همون کفاری میخوره که در آیه 2 بود. ویل للكافرين من عذاب شدید. اون کفار کیا هستن؟ کسانی هستند که ترجیح میدن حیات دنیا را بر آخرت، مقدم میاندازن زندگی دنیا را بر آخرت. و یصدون عن سبیل الله، باز میدارن از راه خدا، مثل سعودی هایی که باز میدارن از حج، این خود صد عن سبیله. و یبغونها عوجا، میخواهند که سبیل الله را منحرف بکنن. اولئک فی ضلال بعید، اینا تو گمراهی دوری هستند. گمراهی دور یعنی گمراهی که به هدایت نزدیک نیست. گاهی خود گمراهه اما نزدیک جاده اصلیه، اما گاهی ضلال بعیده که نه، به این زودی دیگه بر نمیگرده. چرا؟ صد عن سبیل اینجا مطرح شده، یکی هم استحباب حیات دنیا بر آخرت. اول کفار رو معرفی میکنه، کسانی هن که ترجیح میدن حیات دنیا رو به آخرت، یعنی کسانی هن که رو میارن به زندگی دنیا. این رو آوردن به زندگی دنیا یعنی رو آوردن به حرام و حلال دیگه، همشه. وقتی که رو آورد و آخرت رو مؤخر انداخت، یعنی کاری به اون نداره، میگه من کاری به حلال و حرامش دیگه ندارم، میشه بی اعتنا به دستورات دین. اینه کافر، میگه این کارو میکنه. از این یستحبون الحیات الدنیا اختیار رو هم میفهمیم، یعنی خدای متعال اجبار نمیکند کسی را. این حرفی که اشعری ها میگفتن که انسان مجبور است به این که بپذیرد کفر رو، یا آخوند خراسانی گفتن قلم رسید به اینجا و سر بشکست، نه اینطور نیست. یستحبونه واو فاعله و فاعل در این جاها انسان ها هستن نه خدا، فعل رو دارد به انسان نسبت میده، میگه این کافره ترجیح میده نه خدا ترجیحش بده، خودش دارد این کارو میکنه. دنبالش هم یصدون عن سبیل الله دوره همینه، فاعلشون واوه. یبغونها عوجا باز همینه، نامش اختیار انسانو بیان میکنه که در یه آیه در چند چیزش گفته شده. اما یصدون عن سبیل الله یه معناش اینه که میاد راه خدا رو میبنده، که همین گفتم نمونش همینی که راه حج رو میبنده، میگه نیاد اعمال واجبتون انجام بده. این هم میگه صد عن سبیل، که صد با صاد برمیگرد به صد با سین، در واقع اینه. ولی که صد عن سبیل الله فقط بستن نیست، ده ها رقمه دیگه هم هست که امروزه خیلی پیچیده شده. وقتی میخواد یکی منحرفش بکنید ببینید چیکار میکنه. مثلا فرض کنید که صد فکری، القاء شبهه، امروزه چقدر از طریق این ماهواره ها و سایت های مختلف، شبکه های اجتماعی چقدر الان شبهه میاندازن؟ شبهه میاندازن به امید اینکه یک کسی از دین منحرفش بکنه، میشه صد فکری و زیاد هم هستن. یکیش باز راه تهدیده، چقدر افراد رو تهدید میکنن که اگه مثلا شیعه شدی میکشیمت. الان خیلی از هم تو ایران، یه یهودی بود یه اومد پیش ما شیعه شد، بعد گفت من ناچارا برم شیراز، یعنی زندگیش از اسلام منتقل کرد. و خودش پرسیدم چرا، گفت کس و کارم میفهمن بالاخره من شیعه شدم منو میکشن و من باید فرار کنم برم جای دیگه. اهل تسننش هم همینطوره و اونا هم وقتی شیعه میشن خیلی شروع میکشن، که مدتی پیش دیدید بعضیشون اصلا کشتن. یه سنی بود که شیعه بود، من دیده بودمش تو هر شود که معالجات گیاهی خیلی وارد بود، پیر مردی بود و من رفتم شش دیدم که از اهل بیت علیه السلام خیلی حرف میزد و از ولایتشون، اما اسمش این بود که سنیه. من فهمدم شیعه، اما جرأت نمیکرد رفتم بگه شیعه بود. چند وقت بعدش دیدیم که کشتنش. چی؟ بله دیگه تغییر میکرد، یعنی اطرافیش خود زنم بچه چیه حدود 85-90 سالش بود، پیره مرد بود، افغانی بود، اما اینجا اصفهان زندگی میکرد. چند وقت بعد شدیم کشتندش. من دیگه پیگیری نکردم، اما حالا دیگه خدای متعال بهتر میدانه. خب میگن دشمنان ما اینها رو نمیذارن راحت باشن. الان نیجریه رو ببینید، یا شیخ زکزاکی خدا حفظشون بکنه، ایشون از سنیای ظاهرن شافعی بود، وقتی جوان بود و به 4 زبان خارجی هم میگن مسلطه. ایشون انقلاب ما که پیروز شد اومد ایران و توی دیداری که با حضرت امام داشت، تحت تأثیر افکار حضرت امام انقلاب روحی پیدا کرد و بعدم رفت تحقیق کرد و مثلا شیعه شد و تو جامعه المصطفی در قم چند سال درس خوند، درس حوزوی، و کاملا مسلط به مبانی شد. رفت نیجریه و میلیون ها انسان شیعه کرد. خیلی نشون میداد که زمینم خوب فراهم بوده که بعضی آمارات ها 14-15 میلیون رو اسم میارن، اما زیاد آمار رو علنی نمی کنن، دشمنان نمی زن. خب ببینید یه مرتبه چند هزار نفرشون این ارتش نیجریه حدود 6-7 ماه پیش ریخ و تمام اینا چند هزار تاشون رو کشت و گورستانه دست جمعی براشون گذاشته، جنازه هم تا ریختن تو گورا و خود شیخ و دستگیرش کرد. الان 5-6 ماه هیچ خبری نمیذارن ازش مشخص بشه تو زندانش. و چند تا بچه هاش، یه دو تا بچه هاش 2 سال پیش به شهادت رسن، 3 تا بچه هاش تو این 6 ماه پیش تو این نارم با تیراندازی زدن کشته. خب اینا صدعن سبیل نیست؟ صدعن سبیل که فقط جلوگیری از رفتن حج که نیست که. صدعن سبیل الله هم یکیش اینه، تهدید میکنن. اسلام حراسی که الان تو اروپا ایجاد کردن که تا یکی مسلمان شه هم تو نگرانه، تو آمریکا، تو اروپا آزاد راه نمیره، به خصوص زنهای که حجابشون هم دیگه خیلی علنیه، تا حجاب داره میفهمی مسلمانه و فوری یه جایی یه اذیتشون میکنن، میکشندشون، تیراندازی بهشون میکنن، حقشون رو پایمال میکنن، اصلا آرامش نداره، یعنی آزادی ندارن تو اروپا و آمریکا مسلمان ها. این صدعن سبیل دیگه، جوری تو رسانه ها مطرح کردن که اینطوری. تو عربستانش الان من خبری که داریم اینه که روزی 1 ساعت همین الان دارد علیه شیعه هم تو رادیو تلویزیون شهر میزن، که یکی از مسئولین میگفت که حالا برف از حج هم باز باشه ما بعید میدونیم یه روحانی بتونه ملبس پاشا تو فرودگاه عربستان بذاره. یعنی هم تو اذیت میکنن طرفو، دستگیر میکنن، زن به یه بهانه میبرندش و گردن زدن اینا هم که خیلی نقد سواری گردن میزنن. خب این حالت ها، این صدعن سبیل اینه، ایران حراسی، شیعه حراسی، یکی هم فریب دادن افراد، اینم یه نوع صدعن سبیل. میان افرادو گول میزنن با پول، الان خیلی ها رو فریب دادن و از راه خدا منحرف میکنن. الان بعضی از کشورها به دنبالی که عربستان رابطه شو با ما قطع کرد سفارشو بست، 2 از کشورهای دیگه هم این کارو کردن. وقتی بررسی کردن که اینا چرا این کارو کردن، دیدن اینا عربستان بهشون پول میده، سالیانه چندی میلیون پول بهشون میده، گفته اگه میخواید با این پول ادامه پیدا بکنه باید این کارو بکنه. از اون بعد پولی که به حزب الله میدادن به لبنان میدادن، به لبنانو قطع کردن اصلا، که بعد که بررسی کردن گفتن از قبل هم قطع کرده بود، اینا دروغ میگن الان تو خبرش اینا رو مطرح میکنن. یکی دیگه از راه صدعن سبیل تحریک شهوت است و یکم مواد مخدر. امروزه از این دو تا راه تو کشور ما خیلی ها رو دارن از دین بیرون میکنن، یعنی زنها رو آلوده میکنن به بدحجابی، که اگه زن رفت به سمت بدحجابی میدونید مرد هم فاسد میشه دیگه، فقط زن فاسد نشده، مرد هم فاسد میشه. یکم مواد مخدره، تا یه جوان معتاد شد دیگه وجودش بی ارزشه، اصلا به درد جامعه که نمیخوره هیچی، تازه یکی دوتا باید ما مواظبت ازش بکنم، داروارا بهش برسونند، یه عضو بی بتالت کنار خونه میفت. خب اینا صد در سبیله، یعنی این جوانی که افتاد کنار خونه دیگه این اهل جنگ و جهاد و دفاع از مرز دین و اینا که نیست دیگه. مواد مخدر رو برای جسم گذاشتن، جسم رو از بین ببرن، شهوت رو گذاشتن برای فکر و نفسشون. خب اگه جوان به شهوت افتاد، این دیگمون اسپانیایی میشه که همینطور شد. وقتی که میخواستن اسپانیا رو مسیحیتش بکنن چیکار کردن؟ چند سال اومدن زنهای بدحجاب آوردن اونجا و جوانا رو آلوده کردن. وقتی آلوده شدن بعد رفتن تو شهوت فرو رفتن، یه بچه شروع کردن همین کارو بکنن، ریختن و تمام مسلمان ها رو کشته. دیگه مسلمان خیلیش هم فرار کردن، اما دیگه میکشتنش هم تو هزار تا کشتن. کشور شدی کشور مسیحی، قبلا آندلس بود اسمش، هیچ کشوری که چندین قرن تا قرنش که شم حدودن مسلمان بودن، هنوزم مساجد اسلامی اینه که مال 700-800 سال پیش اون زمان مسلمان ساختن و بعد ساختمانشان هست، اما کشور کردن کشور مسیحی از چه طریق؟ از طریق شهوت. و اینا رو ما اهمیتش نمیدیم. زمان میزای شیرازی که تحریم تنباکو شد، یکی از کارهایی که انگلیس کرد میخواست بکنه این بود، اومدن امتیاز تنباکو رو گرفتن، به این معنی که کمپانی انگلیسی باید میمدن چای رو از چای کاران ما به یه قیمت کمی میخریدن و بعد خودشون با چند برابر قیمت میفروخت. اسمش هم بود که حالا یه شخص اما ندار و دولت انگلیس پشت صحنه بود. ریشه قبلش هم که برید بررسی کنید اینه که ناصرالدین شاه رفته بود، سفر سومش بود، رفته تو انگلستان، اونجا تو ول خرجی که کرد پولش تمام شد، بعد دنبال بودن که یه پولی پیدا کنن چیکار کنن. و این اطرافیای خبیثی که دورورش بودن اونا بهش گفتن، گفتن بیا یه امتیازی ها بده به دولت انگلیس تا یه پولی بگیری. چسان یه قرار داد سر همین چای از اینجا شروع شد. دولت انگلیس هم دنبال این بود که فوری نفوذ پیدا کنه بیاد تو کشور ما و میگفتن چی طوری بیان، این طوری میمدن. بعد میمدن چایی را حالا میخواستن بخرن، چای کارهای ما به قیمت کم بعدم بفرن. فقط این نبود، بلکه زنهای بی حجاب انگلیس اینا میوردن، مال دولت انگلیس بود، کشور ما که بی حجابی نبود، اونا رو میوردند گوشه و کنار کشور، تو همه جا این زنها رو میذاشتن. اونا دنبال نفوذ فرهنگی بودن که اینا تو در مغازه بشینن این چایی رو بخرن و بفروشن و مردم از همون موقع اینا رو فوری عوضشون بکنن. شیطنتشون این بود. تاریخ و وقتی انسان نگاه میکنه، مثلا من تو هندوستان رو من نگاه کردم، چند نفر از متاسفانه از ایرانی هم هستن، مال شوشتر و چند تا از بزرگان مثلا رفتن اونجا، من تاریخ زندگیشون رو قاعدتا میخونم ببینم چیه، میبینم از فرانسه خیلی بدگویی میکنه، از انگلیسیا نه تعریفشون میکنه، گلی انگلیسی خیلی مؤدبه نه میان اینجا. و نتیجه اینه که روحانی نیست، این که داره تعریف از اینا میکنه دا آخوند دینی نیست. اوناشون که آخوند بودن مثل سید جمال اسدآبادی یا افراد اینا، اینا میدونستن اینا چقدر خبیثه. و حالا چیه که تعریف انگلیس رو میکنه؟ میگه اینا وقتی که ماموراشون میمدن تو هندوستان، جای پایی که نداشتن که، خیلی میدن خوش برخورده میکردن با اینا و متواضع بودن و احترام میذاشتن به همه. با بعد یواش یواش یه برنامه میذاشتن، یه خریده میکردن، یه چی میکردن و یواشهاش نفوذ میکردن. میذاشتن تا 50 سال خیلی آرام آرام، نه یه سال دو سال، میذاشتن 50 سال یواشهاش زبان انگلیس رو میداختن بینشون راج کن که الان پاکستانی ها بینید و دیدم خود انگلیس حرف میزنن. نفهمیه آب و اجدادشون این بود است که اون موقع 150 سال پیش 200 سال پیش هم انگلیسی ها رفتن اونجا، یه 40 50 سال هم تو مونده سعیم کن فقط انگلیسی حرف بزنن، یعنی اونا رو وادار میکردن که بیاید زبان ما رو یاد بگیر تا بفهم ما چی میگیم. خودشون حاضر نبودن پاکستانی حرف بزنن و کاری کردن که اگه میخواید شما ترقی بکنید باید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. بعدم مسئولینشون هم میبردن تو انگلستان، اونجا حتی پولم بهشون میدادن، چند سال نگهشون میداشت تا اینا خب افکارشون افکار غربی بشه. بعد که میدن اونجا پادشاه میشدن چی میشدن اینا ما اینا تو دستگاه سلطنتی ایران هم داریم. اگر ملاحظه بکنید یکشون میگه که ما ناچاریم، تو نوشته های زندگیش نوشته سو ما ناچاریم که پیرو انگلیسی ها باشیم و غربی باشیم، نا ترقی خیلی کردن، باید بریم زبان اینها رو بفهمیم و باید چه بکنیم. از این کارو خیلی میکردن، شیطنت ها میکردن. و اینکه الان رهبر معظم میگن که ایران باید قطب علمی دنیا بشه، مرجع علمی بشه، میدین چه؟ اگه مرجع علمی شد مرجع دینم میشه. یعنی اونا وقتی ناچارن بیان مراجعه کنن، ناچارن که چیزای دیگه شم بفهم. من 7-8 سال پیش به این مسئولین گفتم، حرف ما رو هنو نشنیده، گفتم تمام چیزایی که میسازید حتی موشک چیزای دیگه رو، گفتم الفاظ خارجی هیچی روش نذارید، همه رو با فارسی بنویس. تمام اینه که میفروشید به خارج ها این کارو بکنید، چرا دوره بعد روش انگلیسی مینویسید؟ این دیگه جلسه ایرانیه، اختراع ماست، پیشرفت ما. اگه این کارو کرده اون ناچار است که بیاد زبان فارسی یاد بگیره این جمله چیه، ناچار است به ترجمهشو بفهمه. میشه مرجعیت علمی. نمیدونم حرفای ما تو حوزه یه مقدار 50 سال جلوتر از دیگران است. حرف که میزنیم بعد 50 سال غیر حوزویان تو کوچه و بازار دانشگاه کم کم میفهمن حوزه چی میگفت. خیلی بده. و رهبر انقلاب چقدر تکرار میکنن، میگن زبان فارسی باید مرجع علمی بشه. این منظور این نیست که زبان فارسی ما بخوایم روش اهمیت بدیم، نخیر، زبان تشیع در واقع. یعنی اگه خواستید دنیا رو مسخر خودتون بکنین، نباید دیگه پیرو اونا باشید، اونا باید پیرو ما بشن. علی ای حال صد عن سبیل الله اینا نمونه هاشه. و کلی بگم ابزار قفلت رو دارن ترویج میکنن، یه سری بازی هایی رو دارن، اینا نمونه های صد عن سبیل کاری میکنن جوان ما غافل بشه از رفتن مسجد، از رفتن سخنرانی. نه یه بار دوباره یعنی یه سال پیداش نیست اومدش، بعد کم کم دید از نظر دینی خیلی کم بود پیدا کرد. حالا من دیدم کم کم افراد متدین ما اینطوریه، نه خطر سا، یعنی بچه روحانیه مسجد نمیره، ادعاشونه که ما بابام روحانیه است، ما همیشه میدونیم، سپاهیه مسجد نمیره، سخنرانی نمیره، ادعاشونه که ما مجتهد هستیم، ما همیشه میدونیم. این خطره اینه. یه جا رفته بودیم، حالا نمیگم کجا، هم سپاهیه بودن سخنرانی بودن، نیم بدن پا سخنرانی. و از صاحب خونه خیلی ناراحت بود از دستش، با تندی گفت من اصلا خونه اینجا میفروشم و میرم از اینجا. رفتش اما گفت من خیال کردم اینا متدینن، اومدیم اینجا که اینا بیان سخنرانی، تو رو دعوتت کردیم که اینا به اعتبار تو بیان، اصلا اینا نمیاندشون، هرچی میریم دعوتشو میکنیم. خطره فاصله یزدی میشه قفلت. وقتی شخص غافل شد اینه که قوم میبینید مثلا طلبه بچهش نیمده حوزه، بعد حالا نیمده حوزه کاش تا همینجا کافی بود، بعد میدید نه اصلا گاهی مخالفه، برد ایراد میگیره، دخترش رو میدید که مانتویه. پس چیه؟ کم کم خشو قماشون مانتوی شده بودن، حالا کم کم میدید دختر خودشم طلبه، گاهی میان یه حرف های میذارن که نگیم بهتره، حرفشو نزنیم دلمون رنجیده میشه. در اساس صد عن سبیل الله یکی دوتا نیست، انواع و اقسامی داره. یبغونها ها عوجا، خواست صاف نباشه یه فریب میدن، ظاهر قشنگ درست میکنن برای گمراهی افراد گمراه میکنن. وصلى الله على محمد وعلى